آن روز وقتی محمد دلایلش را برای نرفتن به مهمانی گفت، بدون اینکه کاملا منظورش را درک کنم و سر از مغز کلامش درآورم و در حالی که از درون قانع نشده بودم قبول کردم. طاقت بحث دوباره را نداشتم. برایم توضیح داد، مهناز، اگه گفتم نه، یکی از دلایلش یا بهتر بگم مهمترین دلیلش اینه که دوست ندارم پای تو به این مهمونی ها باز بشه. این شروع خاله بازی هاییه که من اصلاً حوصله‌اش رو ندارم. جمع شدن یه مشت زن بیکار که سرگرمشون غیبت و به رخ کشیدن سر و لباس و چه میدونم طلای و جواهراتشون به هم دیگه است و از بیکاری از چند روز قبل تو این فکرن که چی بپوشن و چی کار کنن که از بقیه بهتر باشن. ببین، تو اگه این مهمونی رو بری، بقیه هم توقع دارن که دعوتشون رو قبول کنی و من میخوام اونها از همین اول حساب تو رو جدا کنن. به نظر تو مسخره نیست آدم وقتشو برای این چیزا تلف کنه؟ شانه هایم را بالا انداختم. به نظر من مسخره نبود. این چیزی بود که از بچگی دیده و یاد گرفته بودم. محمد ادامه داد، آخه چه حاصلی؟ چه فایده‌ای توی این مهمونی هست؟ چی ممکنه به تو بده یا تو توی اینجور مجالس یاد بگیری؟ خودت فکر کن؟ یه مشت زن خودشون رو برای هم آرایش کنن و برن یه جا 2-3 ساعت برای همدیگه ژست بگیرن یا حرفای بی سر و ته بزنن و برگردن خونه. ناخودآگاه خندم گرفت. تا حالا اینجوری فکر نکرده بودم. محمد گفت، ببین، خودت هم خندت میگیر و من دلم میخواد از الان همه بفهمن و دور تو رو خط بکشن. این مهمونی اول رو که بری شروع گله گذاری خاله خانباجی ها میشه که خونه فلانی رفت، خونه ما نیومد. مهناز، من اصلا نمیخوام وقت تو خودم صرف این حرفای بی خود و بی حاصل بشه. منظورم رو میفهمی؟ با سادگی گفتم، یعنی من دیگه هیچ وقت مهمونی نرم؟ با لبخندی شیرین سرش را تکان داد و گفت، صبر کن، کم کم جاهایی میبرمت که دیگه به زور قل و زنجیر هم حاضر نشی بری اینجور مهمونیا. خانم کوچولوی من، بهت حق میدم، تو باید دنیاهای دیگه ای رو ببینی تا از این دنیا که توش بزرگ شدی فاصله بگیری و نگاهت از جلوی پا دورترها رو ببینه، مگه نه؟ نمیدانم چرا حرفایش وحشتی گنگ در من به وجود می آورد. ترس و دلهوره‌ای که آدم در مقابل چیزهای ناشناخته و نامانوس پیدا می کند. بیشتر از اینکه هیچ وقت برای حرفهایش جوابی نداشتم، احساسی تلخ از نادانی و دست و پا چلفتی بودن می کردم. این بود که بدون اینکه حتی خودم هم متوجه باشم، اخمهایم در هم رفته بود و نگاهم به پنجره خیره مانده بود. پرسید، چیه؟ چرا اینقدر فکرت مغشوش شده؟ متعجب گفتم، تو از کجا میدونی؟ از نگاه اون چشمای قشنگت که پر از نگرانیه. همانطور که از جایم بلند میشدم، شکلکی بچگانه درآوردم و خندان دور شدم. از اینکه اینقدر راحت سر از افکارم در میآورد، دست پاچه میشدم. او هم در حالی که می خندید گفت، اه، سب کن کجا؟ آخرین دلیل رو که از همه مهمتره هنوز نگفتم. در را دوباره بستم و ایستادم. کنجکاو و منتظر. محمد با چشمهایی که از شیطنت می درخشید، شمرده و آرام گفت، و اما دلیل آخر، که باید باشه همون پنج شنبه دیگه بهت بگم. هرسم گرفت. در حالی که دندانهایم را به هم فشار می دادم، مثل گربه‌ای که می خواهد چنگ بیاندازد به او حمله کردم. داری مسخرم می کنی آره؟ او هم در حالی که از ته دل می خندید و دستهایم را گرفته بود پشت سر هم می گفت، به خدا نه، صبر کن. و سعی می کرد مرا که با تمام قدرتم سعی داشتم دستهایم را آزاد کنم آرام کند. سالها بعد از تصور تک تک آن لحظه ها چنان حسرتی وجودم را با آتش می کشید که قابل گفتن نیست. تسلط شیرینی که محمد دانسته یا ندانسته بر تمام وجودم پیدا کرده بود آرام آرام با هستی من قرین می شد و دوری از وجودش برایم غیر ممکن. و من سالها بعد فهمیدم که همه چیز در این دنیا فراموش می شود، تغییر می کند و از بین می رود، غیر از تسلط شیرین جان و روح آدم ها بر یک دیگر. اثری که از این سلطه بر جان دیگری باقی می ماند تغییر ناپذیر و پایدار است، اما به شرطی که این اثر زائیده عشق راستین و محبت واقعی باشد، نه آنچه دیگران به غلط نامش را عشق می گذارند. عشق تماس مستقیم دو روح است که بین تمام ارواح این عالم همدیگر را می شناسند و در هم حل می شوند، نه آن هوس غرق در شهوتی که باعث کشش جسم ها به سوی هم و بروز شور و التهابی زود گذر می شود و برخی آدم ها در اشتباهی محض آن کشش را عشق می پندارند و با این پندار غلط هم عشق و هم وجود خودشان را به لجنزار نفرت و انزجار می کشانند. برای همین است که در عشق واقعی تملک و وصل، یعنی به هم پیوستن شیرین دو جان که تنها در کنار هم آرام و قرار می گیرند و از سلطه بیچون و چرایی که بر هم دارند لذتی به عظمت همه محبت‌های عالم حس می کنند. و در عشق شهوانی تملک و وصل یعنی پایان التهاب و فروکش احساسی که گهگاه تا مرز انزجار و نفرت هم پیش می رود. غروب پنج شنبه هفته بعد را خوب به خاطر دارم. اول دی بود و من که ته دلم از اینکه همراه زری نرفتم دلگیر بودم، چشم به راه محمد زیر کرسی کنار خانم جون نشسته بودم که داشت شمرده شمرده از روی مفاتیحش دعا می‌خواند. زانوهایم را بغل گرفته و در صدای حزین خانم جون غرق شده بودم. علی که حتی سرما هم نمی‌توانست از جنب و جوش نگهش دارد، داشت توی حیاط با دیوار توپ بازی می‌کرد و مادرم مشغول آسترکشی بقچه‌ای برای جهاز من بود. خانم جون زیر چشمی نگاهی به من کرد و گفت: مادر اگه تو هم دوتا کوک به این بقچه‌هات بزنی گناه نداره ها؟ می دانستم خانم جون از اینکه کسی را دور و برش بیکار ببیند حرص می خورد. با خنده گفتم: من بلد نیستم آسترکشی کنم. خانم جون در حالی که سرش را با تأسف تکان می داد و از بالای عینکش نگاهم می کرد گفت: خوش به حال شوهرت. مادر انقدر راحت نگو بلد نیستم. کار نشد نداره. پاشوی سوزن بگیر دستت یاد می گیری. خواستم جوابی بدهم که صدای امیر که مثل همیشه خندان و با هیاهو وارد شده بود نجاتم داد. امیر اول خم شد مادر را بوسید و بعد یک راست آمد سراغ خانم جون و همونطور که زیر کرسی می نشست سر خانم جون را هم بوسید. خانم جون با لبخندی پرمهر مفاتیح را بست و گفت: دیگه فایده نداره، شیطون اومد. امیر خندان گفت: مادر جون شیطون که بغل دستت نشسته بود، تازه خبر نداری امروز تولدش هم هست. من که داشتم برای استقبال از محمد از در بیرون می رفتم، هاج و واج به طرف امیر برگشتم که ببینم منظورش به من است یا نه، که محکم با محمد که دستش یک جعبه بزرگ شیرینی بود و رویش یک دست گل خیلی قشنگ پر از گلهای روز و مریم برخورد کردم. محمد با سلامی بلند به مادر و خانم جون که با تحسین و پرسش نگاهش می کردند رو به امیر کرد و با خنده گفت: شد تو یه حرف نیم ساعت توی دهنت بمونه؟ امیر قاه قاه خندید و گفت: حالا منم که نمی گفتم، از اینا که دستته نمی فهمید. توی خانواده ما گرفتن جشن تولد مرسوم نبود. همیشه بزرگ شدنم را با بالاتر رفتن سالهای درسیم حساب می کردم. برای همین این که محمد روز تولدم را بداند، یادش باشد و برایم جشن بگیرد، خارج از انتظار بود. نه تنها برای من، برای همه. آنقدر ذوق زده و خوشحال شده بودم که فقط با یک دنیا عشق و تشکر نگاهش می کردم و کلامی که بتوانم تشکر کنم پیدا نمی کردم. خانم جون در حالی که مرتب می گفت مبارکه، مبارکه، ایشالله 100 سال دیگه هر دوتون عمر با عزت بکنین، اضافه کرد آفرین به این شوهر. و بعد رو به من پرسید راستی مادر، به سلامتی چند سالت شد؟ امیر مهلت نداد و فوری گفت 17 سال خانم جون، 3 سال دیگه باید به حالش گریست. منظور امیر به شعری بود که خانم جون همیشه میخواند. دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست. خانم جون گفت لا اله الا الله، اون مثال مال قدیما بود بچه جون. اون واسه دخترایی که تو اون سن شوهر نداشتن، این که دیگه شوهر داره. امیر خندان با چشمهای سرشار از شیطنت گفت پس باید دعایش رو به جون محمد کنیم که خدا زد پس کلش و اومد مهناز و گرفت و ما رو از گریه نجات داد. همین که براق شدم جوابش را بدهم، مادر میانه را گرفت و با شوخی و خنده های همه قضیه فیصله پیدا کرد. چقدر آن روز غروب احساس شادی و غرور می کردم. در کنار خانواده مهربانم و در حالی که دلم به عشق محمد و وجودش در کنارم گرم بود، برای اولین بار تولدم را جشن گرفته بودم. شوخی های امیر و خوشحالی همه شادی را چند برابر می کرد. این اولین جشن تولدم بود که برای همیشه در ذهنم به خاطره شیرین و ماندگار تبدیل شد. یادم است آن شب هوا خیلی سرد بود. برف ریزی می بارید و من خوشحال از اینکه فردا مدرسه ندارم، قبل از خواب پشت پنجره اتاقم ایستاده بودم و حیاط را که پوشیده از برف می شد نگاه می کردم. منتظر محمد بودم که رفته بود خانه خودشان سری بزند. وقتی آمد او هم بی صدا کنارم ایستاد، در حالی که دستش را دور شانه‌ام حلقه می کرد بازویم را گرفت و ساکت به حیاط خیره شد. چند دقیقه که گذشت پرسید مهناز، یادت اون هفته بهت گفتم یک دلیل رو باید همون روز بهت بگم؟ برگشتم و پرسان توی چشمهایش نگاه کردم تا ببینم منظورش چیست، باز قصد شوخی داره یا نه. از نگاه کنجکاو و مرددم خندهش گرفت، خم شد، پیشانیم را بوسید و گفت وقتی چشمات اینجوری کمین میکنن مچمو بگیرن، نمیدونی چقدر صورت دوست داشتنی میشه. نترس، نمیخوام سر به سرت بذارم. فقط میخواستم بگم دلیلش این بود که دوست داشتم روز تولدت پیش خودم باشی. این حقو نداشتم. دستش را به طرف من که هنوز با تردید نگاهش می کردم دراز کرد و گفت حالا اینم برای تشکر، هم از این که به خاطر من مهمونی نرفتی، هم به خاطر درسایت که خوب خوندی و از همه مهمتر برای این که خانم خوشگل من 17 سالی شده. مبهوت نگاهش می کردم. بعضی وقت ها دوست نداشتم بگویم، دلم می خواست فریاد بزنم که دوستش دارم. وجودم غرق مهر بود و حق شناسی. با عجله در جعبه کوچکی را که توی دستم گذاشته بود باز کردم. داخلش یک گردنبند با زنجیر بلند نقره رنگ بود. یک قلب که از دو طرف به یک زنجیر با ساختی ظریف وصل بود. روی قلب پر از کندکاری های ظریف و ریز بود که در مقابل نور تلألوی خیره کننده داشت و به نظر پر از نگین می آمد. ذوق زده و خوشحال تا خواستم گردنبند را به گردنم بیندازم پرسید نمی خوای توشو ببینی؟ با تعجب پرسیدم توی چی رو؟ طرف راست پایین انحنای قلب را فشار داد و من در کمال ناباوری دیدم درش باز شد و دوتا قلب کنار هم قرار گرفت، در حالی که بینشان یک صفحه بسیار ظریف بود که با مفتولی نازک از وسط به دو طرف وصل بود. درست مثل اینکه وسط آن دوتا قلب یک صفحه کاغذ باریک باشد. روی آن با خطی خوش نوشته بود مرا عهدیست با ماهی که آن ماه آن من باشد. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. از آن همه زیبایی و ابتکار آنقدر سر ذوق آمده بودم که بی اختیار دست به گردنش انداختم و سر و صورتش را غرق بوسه کردم هیجان زده بودم. دلم میخواست گردن بندم را به همه نشان دهم. با عجله گفتم برم به مامان اینا نشون بدم بیام. با لبخند بازویم را گرفت و نگهم داشت و گفت چی؟ الان؟ نه همه رفتم بخوابم، باشه فردا. ولی من بیقرار اصرار کردم نه هنوز خواب نیستن، زود. حرفم را برید و همونطور خندان و در حالی که سعی میکرد نگهم دارد گفت عزیز دلم، تا فردا نه این گردنبند فرار میکنه نه مادر اینا. بعد دستش را جلو آورد و در آن را بست. در که بسته میشد باید از نزدیک خیلی دقت میکردی تا شیار بین دو قلب را ببینی. در ضمن میخواستم بگم اینو به هر کس که نشون میدی درش رو نمیخواد باز کنی. باشه؟
چرا؟
برای اینکه چیزی که تویش نوشته مربوط به توست، نه کس دیگه، و من دوست دارم غیر از من و تو کسی ازش خبر نداشته باشه. ای بیداره؟ سرم را تکان دادم. چشم قرایی گفتم و دوباره مثل بچه ها از گردنش آویختم و بوسیدمش. چه شب قشنگی بود. آسمان برفی آن شب زمستانی برای من به قشنگی یک صبح آفتابی تابستان گرم بود و وجودم پر از گرمای عشقی که زندگیم را پر کرده بود. محبتی که گهگاه احساس می کردم وجودم گنجایش تحملش را ندارد. حس سعادت شیرینی که برای هر انسانی می تواند بهشتی مجسم در این دنیا باشد. و من سرمست این باده بی نهایت برای باقی عمر پایبند وجودی می شدم که با زنجیرهای مهر و عاطفه من را به اسارت در می آورد. آن شب در حالی که عطر گلهای مریم فضا را انباشته بود و با وجودی سرشار از عشق دست در دست محمد در سکوتی شیرین از پنجره ریزش برف ریز و تندی را نگاه می کردم که مثل پرده پنجره را پوشانده بود، به همه ی آنچه گذشته بود فکر می کردم. نمی دانم خود محمد می دانست با این کارها و حرفهایش با من چه می کرد یا نه. ولی من سالها بعد فهمیدم که تک تک آن صحنه ها، حرفها و رفتارهایش چطور مثل نقش روی سنگ بر ذهن و قلبم حک شده است. مثل خاطره آن روز و آن شب که برای همیشه زنده و تازه توی ذهنم ماند و آن گردن بند که یادگار آن خاطره و عزیزترین دارایی زندگیم شد و تقریبا دیگر هیچ وقت از من جدا نشد و از گردنم